أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. در جریان فرستادن باد برای پیدایش و پرورش ابر و بارداری ابر و ریزش ابر آیات فراوانی در قرآن کریم هست. بر اساس نظم علمی که قرآن کریم نظم علمی و نظم علی رو امضا فرموده است، این اشیا را به علل غریب و اسباب نزدیک علمی خود اسناد می دهد. می گوید ابر باران می آرد، باد ابرها را جا به جا می کند، باد ابر تولید می کند، باد ابر را باردار می کند، باد ابرها را پراکنده می کند، اینا را انجام می دهد که نظم علمی و علی محفوظ باشد. و بر اساس توحید افعالی که همه اینها در تحت تدبیر ذات اقدس اله است، غالب این کارها را به خودش اسناد می دهد. من رسالت این بادها را به عهده دارم، من فرستادم، من نازل کردم، من ابرها را پراکنده می کنم و مانند آن. اسناد اینها به ذات اقدس اله برای اینکه نقطه آغازین علل است و مبدأ پیدایش همه این عوامل است و با توحید افعالی سازگار است. اسناد این کارها به علل طبیعی برای تشویق مردم به نظم علمی و نظم علی است از یک سو. لذا شما همین جریان ابر و باد و باران را میبینید، گاهی خدای سبحان اینها را به یکدیگر نسبت میدهد، گاهی به خودش. مثلا در سوره مبارکه اعراف آیه 59 به این صورت بیان فرموده: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت. اصل رسالت باد را به خود اسناد می‌دهد که فرمود این رسول من است، خدای سبحان بادها را می‌فرستد. قبل از اینکه باران بیاید این بشارت می‌دهد. اون هواشناس، اون کارشناس ماهر می‌داند به اینکه این باد پیک رحمت است، این باد به دنبالش باران است. لذا یه هواشناس کامل می‌تواند بگوید دو روز بعد این سرزمین باران می‌آید. این علم غیب هم نیست، پیشبینی هم نیست. مثل یه طبیبی وقتی نبض رو گرفته میگه این شخص دو روز دیگه تب میکند. اینا نظم علمی است و ذات اقدس اله این را قرار داده. چطور یک راننده ماهر وقتی یه تابلو رو ببینه میفهمه که دو ساعت دیگه مقصد میرسن؟ برای اینکه نوشته تو این تابلو چند کیلومتر. اگر نوشته چند کیلومتر، خب این راننده این راه رو رفته و میدونه بعد میگه دو ساعت بعد میرسیم. این علامت های تابلو و یه فلش علمی است. اون طبیب میفهمه که این شخص بعد از دو ساعت تب میکنه. اون هواشناس میفهمه این هوا بعد از دو ساعت بارنده خواهد شد. اینا رو ذات اقدس اله همه رو علامت قرار داده، راه قرار داده. اما اینا رسالت ما رو به خود دارن. این رسول الله در نظام تکوین. بله دیگه، بالاخره خدای سبحان میتواند بدون اسباب علل کار بکند. اون میشه معجزه که پیامبری به عنایت الهی این کار انجام بدهد. یه وقت است که نه، بر اساس نظم عادی میخواد انجام بدهد. نظم عادی هم کرامت است. شما لحظه به لحظه وقتی اینها رو بررسی میکنید ببینید صدر و ساقش کرامت است. این همه اسرار و محیر العقول تو این بادها هست، تو این گیاهان هست که ممکنه بعضی اشاره بشه. به طور عادی از این راه قرار ده. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو همون جلد اول اصول کافی نقل کند که اول الله سبحانه و تعالی ان تجری الامور الا باسبابها، یا اول الله سبحانه و تعالی ان یجری الامور الا باسبابها. این روایتش رو نقل بکنه که عالم بر اساس نظم علی و معلولی حرکت بکنه، ولی علل مقهور اراده الهی هن نقاهر. لذا ذات اقدس اله گاهی ممکن است به آتش بگوید کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینا که علت تامه نیستن، که بعضی از شرایط رو از دست میدن، بعضی از موانع اینها رو درگیر میکنن. یا به آب که طبعش روانه است میگوید فضر بعثاک بهره طریقن یبسا، آبهای رفته باید برون، آبهای نیامده باید بیستن تا شما از دریای خوش رد بشید. این وسط شده جاده خوش. فضر ابلهام طریقن فی البهره یبسا، نه کمی آب داشته باشه. الان شما جاده خوش که میرید اصلا پاتون تر نمیشه چون خشکه. این دریای بین عظمت خوش شده که این سم اسباشون تر نشده. خب این یه راه است، میشه خرق عادت و میشه معجزه. راه های دیگر هم معجزه و کرامت هست. این همه نظم های علمی، منتظر ذات اقدس اله کارها را بر اساس نظم علمی و علی انجام میدهد. بعد میفرماد به اینکه اینها تحت تدبیر خدایی هم. همین کارها را که باد انجام میدهد گاهی به خودش اسناد میدهد، گاهی به بادها. میفرماد این بادها این ابرها را جا به جا میکنند. بعد میفرماد خدا این ابرها را جا به جا میکنند. اینا نقیزه هم نیستند، اینا اختلاف هم نیستند. شما وقتی میگید کتب تو بالقلم درست گفتید، وقتی گفتید کتب تو و اکتبو هم درست میگید. بالاخره قلم ابزار دست شماست. این چه نیست که اگر گفتید کتب تو بالقلم خلاف باشد که، یا اگر گفتید کتب تو خلاف باشد که. اگر به قلم و ابزار نسبت دادید میگید کتب تو بالقلم. اگر به خود کاتب اسناد دادید که اسناد حقم هست الا من هو له هست، میگید کتب تو. حالا ملاحظه فرمایید تو این آیه 57 سوره مبارکه اعراف به این صورت است: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغلت سحابا ثقالا. اغلال یعنی حمل کردن. در اون حدیث معروف دارد لا ازلت الخضرا ولا اغلت الغبرا، یعنی هیچ زمینی به دوش نگرفت و حمل نکرد راستوتر از ابیذر رضوان الله علیه را، یا هیچ آسمان سبز رنگی به نیلگون رنگی سایه نینداخت بل بارای سر راستوتر از ابیذر. اغلال یعنی به دوش گرفتن. حمل است، حمل به معنی مصطلح به دوش گرفتن نیست. اگر کسی باری را در رحم داشته باشد میگن حمل. مادر حمل دارد نسبت به فرزند، اما اگر به دوش بگیرد میگن حمل دارد. و انا بهی زعیم، برای او حمل و بعیر و انا بهی زعیم. یه بار شطور ما به او جایزه میدیم که بحثش تو سوره مبارکه یوسف گذشت، که اگر این بار رو دوش باشه میشه حمل، حمل و بعیرین، و اگر رو شکم باشه حمل است، که حمله و فصاله 30 شهر. حالا اینجا اغلال است، اغلال به معنای حمل است نه به فتح حمل. آیا اینا ابرها رو به دوش میکشن یا این ابرها در درون همین بادهاست؟ برخی از مفسران دیدشون این است که این ابرها در درون باد است، این بادها محیط بین ابرند، مثل اینکه حاملند. میگن این باد حامل ابر است، حامل باران است. اونطوری که میگن این ابرها حامل بارانند. ابر که حامل باران است از سنخ حمل است، نه از سنخ حمل. از سنخ و حمله و فساله هست که در درون خود دارد. اما بادها هم این چنین است که بادها محیط به این ابرند و ابرها را در درون خود دارند. یا از سنخ حمل است که این بادها ابرها را به دوش بکشند و فرمان الهی هر جا رهبری بکند میبرند. حتی اذا اغلت سحابا ثقالا، سوقناهو لبلد المیت، ما سائقیم، ما از پشت سر میرانیم، همونطوری که خدای سبحان هو الاول است و قائد، او هو الاخر هست و هو السائق، اونی که از پشت سر میرونه سائق است، اونی که از جلو زمامداری میکنه او قائد است. قیادتش در سوره مبارکه هود گذشت، فما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، این دابه که خصوصیتی ندارد، در حقیقت ما من شیء هو آخذون به ناصیتها، ناصیه پیشانی به پیشانو، پیشا پیش به سر و گردن و افسار هر کسی به دست اوست. ما من دابت الا و هو ذات اقدس الا آخذون به ناصیتها، این میشه قائد کل. اینجا که آمد به سغناهو میشه سائق، جلو و دنبال خداست، چون هو الاول است رهبری به عهده اوست، چون هو الاخر است تحریک و روندن از پشت‌سر هم به عهده اوست. خب فهم سغناهو لبرد المیت، بعد فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. خاصیت قرآن کریم این است که مسائل اعتقادی و کلامی را با مسائل علمی هماهنگ میکند، لذا گفته شد قرآن کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه، کلام، فقه و اصول. قرآن نور است، وقتی نور شد علم و عمل را با کنار هم ذکر میکند. شما هیچ کتابی نمیبینید که یه مسئله علمی را که ذکر میکند فورا یه موعظه کنارش باشه یا مسئله اعتقادی کنارش باشه، اون دیگه علم نیست. علم آن است که خود اون موضوع علمی رو مطرح کنن. شما مثلا افق العقود رو که تو فقه اصول ببینید دیگه سخن از وتقوا الله و امثال ذلک که قبل و بعدش هست که نمی‌بینید، که بالاخره فقیه کار به اخلاق و اینا ندارد که آیا این جمع مفید جمع است، مفید مجموع است، عام استغراقی است، اینا بحث‌های فقه اصوله، مفید لزوم است، مفید لزوم نیست، اینا اعمال با تقوا باشید، اینا که تو فقه نیست، تو هیچ رشته دیگر نیست. و این قرآن است که سبقه علمی ندارد نظیر علوم دیگر، حقیقتا نور است، یعنی معارف علمی را با عقاید علمی، با اعتقادی، با اخلاقیات و با مواعظ کنار هم ذکر میکند. میفهمد همون طوری که این مرده ها را شما میبینید ما هر سال بریم زنده میکنیم، شما هم که مردید ما زنده میکنیم. تو این بحث تن سوره مبارکه آیه بعد که میخونیم از همین قبیل است، خدای سبحان هم خابیده ها را بیدار می کند، هم مرده ها را زنده می کند. انگ بهار که شده هم خابیده ها بیدار شدن، هم مرده ها زنده شدن. خب این درخت خواب بود بیدار شد، بلکه غذا می خواد یا نه؟ غذا می خواد، این خاک و کود و هوا و آب می خوره یا نه؟ بل خب این کود و خاک مرده است، همین میشه برگ سبز، همین خاک مرده میشه زنده، این از راه ریشه و دهنه و دهان این برگ درخت حیات میگیره دیگه. بهار که شد هم خابیده ها بیدار میشن، هم مرده ها زنده میشن. گفتن کود بدید، آب بدید، هوا بدید، خاک بدید تا این درخت رشد بکنه. خب این همه جمادن دیگه، مردن دیگه، و وقتی از دهنه ریشه این درخت ها عبور بکنن میشه برگ سبز، میشه میوه، میشه خوشه، میشه شاخه. ما همینجور مرده ها رو زنده میکنیم، این کاری ندارد که. خب در اینجا اقلال صحاب را به بادها نسبت داد. در سوره مبارکه رعد آیه 12 به این صورت است، هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. در اونجا به باد اسناد داد، اینجا دیگه سخن از اسناد باد نیست. در اونجا فرمود ما بادها را فرستادیم، مأموریت دادیم، با بادها گفتیم شما ابر تولید بکن، ابر را انباشته بکن، وقتی به نساد رسید دوش بگیر، به کجا ببارون. اما اینجا به خودش اسناد میداد، میگد خداست که ابرها را انشاء میکند، ما ابر آفرینیم. اونجا فرمود ما به باد دستور میدیم که ابر تولید کن، اینجا فهمد ما خودمون ابر انشاء میکنیم. هر دو حقه، اگر کسی بگوید کتبتو بالقلم حقه، بگوید کتبتو هم حقه. ذات اقدس اله با ریاح انشاء سحاب میکند حقه، خودش هم انشاء سحاب بکند حقه. منتها در جریان کتبتو بالقلم معمولا افراد نیاز به قلم دارن،
ولی ذات اقدس اله گرچه بنای عادی بر این است که از راه فرستادن باد ابر تولید بکند، ولی میتواند بدون باد هم ابر تولید بکند. اینا محال نیست، اینا بر فرضم علت باشند مستحضرید. مشکل علم اینه که اینا علت تامه را علت منحصره میدونن. بله این الف علت تامه است، و اگر این الف نبود این با معدوم می شود، این رو علم ثابت نمی کند. علوم تجدیبی این قدرت رو ندارد، این بیان نفیه، از علوم تجدیبی ساخته نیست. سر شهر است که علوم تجدیبی اون چرا که آزمود و می آزماید بخش اثبات است، یعنی تجربه کرده است، دیده است و یافته است که فلون امور در پیدایش الف مؤثرند. بسیار خوب، اما این راه منحصر است، راه دیگری نیست. اگر اینها نبودن الف از راه دیگر پدید نمی آید، با دعا و صدقه و صله رحم الف پدید نمی آید، این شفا حاصل نمی شود. او رو علم حق ندارد نظر کند. یک محقق منصف باید بگوید لست و ادری، من قسمت مثبت را آزمودم که هر وقت این داروها باشد این بیمار درمان پیدا میکند، این بیماری برطرف میشود. اما اگر این داروها نشد، این چیزهایی به نام دعا شد و صله رحم شد و صدقه شد و دم مسیحا شد، لست و ادری، من چه میدونم. این خیال میکند که این علت تامه علت منحصره است. شما تو بحث اصول مناظره کردید، وقتی ما میتوانیم مفهوم بگیریم که این شی نه تنها علت تامه باشد، باید علت منحصره هم باشد، که اگر این نبود حکم نیست. اینجا که زیدون فاکرمه، یعنی نه تنها مجیء زید علت اکرام است، تنها علت اکرام مجیء زید است، که اگر زید نیامد هیچ علتی برای اکرام زید نیست. لذا اگر یه دلیل دیگری دلالت کرد بر اینکه زید را اکرام بکنید، مفهوم این شرط با اون معارض درگیر است، پس شما باید علاج کنید، چون مفهوم گیری فرع بر علت منحصره است. و این را عقل میگوید، ادبیات میگوید مانند آن. اما علم یه همچه هنری ندارد. علم فقط کارش این است که در بخش مثبت و آزمون فتوا بدهد که ما آزمودیم این دارو برای اون درمان خوب است، یقیناً هم خوب است، بسیار خوب. اما حالا اگر این دارو نبود، هیچ راهی برای درمان نیست، این رو که علم نمیگوید. که مشکل معارضه و درگیری علم و دین یکیش هم همینه، که اینا تحلیل نکردن که علم فقط جنبه مثبت را فتوا میدهد، علیت را ثابت میکند در محدوده اثبات، نه نفی را، نه انحصار را، نه اینکه اگر این نبود هیچ علتی در عالم برای پیدایش اون شفا نیست. اینا که نیست که. خب بنابراین درباره ذات اقدس اله همین کاری را که در سوره اعراف به باد اسناد داد، در سوره مبارکه رعد آیه 12 به خودش نسبت میدهد، فرمود که به یونش و سحاب فقال، ابر سنگین را او انشاء میکند. قبلا مثلا فرمود ما ابر باد تولید کردیم، به او رسالت دادیم که از راه دور این باد که الان می‌بینید به این صورت تون در میاد، میگه مثلا طوفان شده به سرعت 100 یا 120 یا 130 یا 200 کیلومتر میره، این هزارها کیلومتر طی کرده تا شده 200 کیلومتری. این اول یه نسیمی بود، از هزاران کیلومتر اون طرف در یه نسیم نرم و ملایمی بود به طور عادی، کم 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 راهش طی کرد و تند شد و تند شد تا به سرعت 100 یا 200 کیلومتر رسید. این به طور عادی. غیر عادیش هم ممکنه ذات اقدس اله دفعتاً یه باد تند روی ایجاد کند. خب پس در این گونه از آیات گاهی خدای سبحان کاری را به سببش اسناد میدهد، گاهی همون کار را به خودش. مطلب مهم که مربوط به بحث روز است، یعنی بحث علم و دین است، که شما مستحضرید سال گذشته یک همایش مقدماتی بود به عنوان علم و دین، الان یه همایش بین المللی از چند کشور خارج میان اینجا، اونها مشکل جدی دارن، یعنی کلیسا با علم مشکل جدی دارد. در اون سه قرن قبل، در اون عصرهایی که گالیله و امثال گالیله اون حادثه تلخ دیدن، سخن از اعدام قائلان به حرکت زمین و اینا شد، بین علم و دین و بین دستگاه دانشگاه و کلیسا به اصطلاح میگفتن کارزار بود، جنگ درگیری بود، اینها اون را تحمیق میکردن، اونا این را تکفیر میکردن، کارزار بود، یا اعدام بود از اون طرف یا سخت و سوز بود از این طرف. شاید به 40-50 سال قبل که برسیم کم کم سخن از دیالوگ و گفتگوی ادیان و تمدن‌ها و اینا مطرح شد در طی این 40-50 سال قبل. حالا یه مقداری شکوفاتر و بازتر شد، هم مسیحی‌ها یه مقدار روشن‌تر شدن که باید بیشتر فکر کنن، هم عالمان دین. مشکل عالمان دین یکیش اینه که اینا بخشای مثبت را هم بخش مثبت می‌ذارن هم بخش منفی. یعنی علم بر فرض ثابت بکند که فلان شی اثر دارد، این حرف مثبت می‌زند. اما اگر این نبود، هیچ عاملی در صدر و ساقه عالم پیدا نمی‌شود که فلان کار را بکند، این از علم ساخته نیست. علم تجربی فقط در حوزه آزمون خود سخن می‌گوید. این که دعا را نیازمود، این که دعوی مسیحا را نیازمود، این که صدقه و صله رحم را نیازمود، این که اسرار غیبی را نیازمود، این فقط آزمود که فرون دارون اثر دارد و حقم هست. مشکل علم یکی اینه که این درباره مثبت و منفی هر دو فتوا میدهد، در حالی که درباره مثبت باید فتوا دهد نه منفی. اگر این بعد منفی نداشته باشد، یه بخش وسیعی از مبارزه ها و معارضه بین علم و دین رخت برمی‌بندد. اینا البته روبنایی است، حرف علمی نیست. اینها معارضات پانسمانی است. راه علمی همان است که بارها به عرضتون رسید که انشاءالله تکرارم میشه. راه علمی درمان معارضه علم و دین چیزی دیگر است. اینا پانسمانه، یعنی ما باید بدونیم که علم فقط حرف مثبت میزند، علوم تجربی راهی برای حرف نفی و منفی ندارد. این یک. ثانیاً انسان شتاب زده خلق شده است، اکثری انسانینن، اما عقلای قوم، علمای قوم از این اکثری مستثنایند. اینی که فرمود خلق الانسان من عجل، این ناظر به اکثری است. آیه 37 سوره مبارکه انبیاء این است: خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. اونا که به ذیل آیه عمل میکنن مستعجل نیستن، اونا که گرفتار صدر آیه شتاب زدن. شتاب زدگی عالمان علوم تجربی این است که یک فرضیه هنوز به بار ننشسته، هنوز پیامدهای مثبت و منفی و روشن نشده، اینا خیال میکنن مسئله 100% است. خب همین جریان داروین شما دیدید، چه قوقا که به پا نشده، چه تحمیق و تجنین دو طرف که پیدا نشده، چه شناسنامه هایی که برای انسان ثابت نشده، بعد معلوم شده که راه علمی ندارد. یک چیزی که فرضیه است نه بیان و بدیهی، اون چه که روی فرضیه استوار است علم نیست، این فقط کاربردیه. اخیراً فهمیدن که این علوم سبقه کاربردی دارد. خدا غریق رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. بارهای مثال ازشون ذکر شده. ایشون تو کتاب شریف اصول فلسفه می‌فرمان به این که فرضیه اون پای لنگ، فلج و اعرج این پرگاره. یه وقت انسان دوتا پاش سالم خوب راه میره دیگه، پیشرفتم میکنه. اما وقتی یه پا لنگ باشه، این پای لنگ برای همیشه هست، این فقط به دور خود میگرده. این پرگار که دو تا پا ندارد که، اگه دو تا پا داشت میرفت. یه پای فلج داره که اینجا وامیسه، اون پای ثابت حرکت بکنه ولی به دور خود حرکت میکنه، اونه برای ترسیم دایره. این پای لنگ پرگار فرضیه است تا اون پای ثابت به دور خود بتونه بگرده. اگر این یه پای لنگم اینجا نمی کاشتن، اون پای سالم دور خودش هم نمیتونست بگرده. فرضیه مثل پای لنگ و فلج پرگاره. با فرضیه کدام پیشرفت نمی کنه، فقط به دور خودش میگرده. بسیاری از این علوم پیش فرضاش فرضیه است. مسائل نظری است. نظری باید به بدیهی تکیه کنه تا راه بیفته، نه نظری به فرضیه تکیه کنه که دور خودش بگرده. بر اساس خلق الانسان من عجل، اینا فرضیه را بدیهی تلقی میکنن، خیال میکنن اون نظریه و مطلب نظری به بدیهی متکی است و فریاد بکشن علم چنین گفته است، علم ثابت شده است. اینا هر از چنگاهی میبینه فورا این فرضیه عوض بشه یه فرضیه دیگه، این فرضیه دیگه عوض بشه فرضیه دیگه. رضا میگن علم کاشفیت ندارد، خیش را درمان کن نه علم را. علم چرا کاشفیت ندارد؟ شما فرضیه را به حساب بدیهی آوردید، شما پای لنگ را به حساب پای متحرک آوردید. علم اسرار عالم را نشون میده، واقعیت را نشون میده، حقیقت را نشون میده. منتها صبر بکنید این فرضیه شما بدیهی بشه، این بدیهی شما خودش راه میده دیگری را به دوش میکشه. همه این مطالب پیچیده نظری رو دوش بدیهی استوار است. این اقیانوس پیماس شما را از این طرف آب به اون طرف آب میبره، با بدیهی خیلی کار میشه کرد. همه مسائل نظری به بدیهی ختم میشه. منتها شما را خیال نکنید باید همسایه دیوار به دیوار بدیهی باشه. حرفی که ابن تیمیه گفته، بعدها هم در بین امامیه مرحوم امین استرابادی رضی الله علیه گفته، بعدم اخباری ها ایرو مستمسر قرار دادن، این سخن ناسواب است. اینا میگن مطلب باید به فطری برگرده. بله به فطری باید برگرده، باید به بدیهی برگرده، باید به اولی برگرده. تا مطلب پیچیده به فطریات بر نگرده، به بدیهیات بر نگرده، هیچ اعتبار نیست، این سخن حق است. اما توقع نداشته باشید اون مطلب پیچیده نظری همسایه دیوار به دیوار فطری باشه، وگرنه میشه الفبای علم. اگر کسی این بدیهی به فطری رو قرار بده، 40 سال زحمت بکشه، جون بکنه، میشه شیخ انصاری یا خود خراسانی و مسئله ترتب میفهمه. شما اگر بخواید مسئله ترتب را که ماه و الحق به کسی که چندین سال درس خونده حالیش کنی، به این آسونی حالیش نمیشه. که مطلق همیشه در مرتبه مقید است، مقید در مرتبه مطلق نیست، اینا درگیر نیستن. بله هیچ مطلب پیچیده‌ای تا به بدیهی نرسه ارزش نداره، این حقه. اما دولایه چسبیده به هم باید باشه، یعنی همسایه دیوار به دیوار بدیهی باشه، یا نه از این بدیهی به نیمه بدیهی، از اون نیمه بدیهی به ربع بدیهی، از اون ربع بدیهی به خمس بدیهی، از اون خمس بدیهی به سدس بدیهی، از اون سدس بدیهی به یک صدم بدیهی، بعد به صد، از این راه باید رسید. اگر کسی 30-40 سال در یه رشته همینطور قدم به قدم راه بره، اون آخری مطلب به پیچیده‌تری مطلب نظری را به این بدیهی ختم بکنه، و این بدیهی بار همه اون نظری رو دوش میکشه، برای اون میشه فطری. یعنی برای صاحب نظریه ترتب وقتی سوال بکنید میگه بیان رشده، برای من مثل دو تا چهار تا روشنه که اگر دو تا حکم باشه، یکی مهم باشه یکی اهم باشه، کسی اون اهم را معصیت کرده، مهم را انجام داده، امر دارد، امتثال دارد، به همون اندازه اجر میبرد. نباید گفت چون مهم و اهم، این شخص به اهم امر داره، به مهم که امر نداره. نه خیر، به مهم هم امر داره، به اهم هم امر داره، در طول هم نگید نمیتونه جمع بکنه، این ملاکش هست، و اگر به اهم عمل نکرد، به مهم عمل کرد، به همون اندازه از اون مقبول است و او به همون اندازه ماجور. غرض آن است که انسان نباید فرضیه را بدیهی بدون یک، نه اونجور شتاب زده حرکت کنه که خلق الانسان و من عجل جلوش میگیره، نه اینقدر کند پرواز باشه و دیر پرواز باشه و اهل سفر نباشه و آب راکد و جامد و متحجر باشه که بگه الا ولاد من اینجا هستم، یه مطلبی که همسایه تنگاتنگ با بدیهیست اینو به من بده من قبول کنم. علم به اون میگه تو هم پرواز بکن، تو از این بدیهی 100% به نیمه بدیهی و سرس بدیهی و روب بدیهی کم کم برسه، به اون نظری پیچیده. هر نظری باید به بدیهی برسه، این یه بحث. بنابراین علوم تجربی اگر دست از این دو کار بردارن که یه شرارت علمی، هرگز علیه دین فتوا نخواهند داد. کار اول این است که اینا به اندازه حوزه تجربهشون سخن بگویند. اینا بگویند به این که ما آزمودیم که این دارو برای درمان فلان بیماری مؤثر است، یا این کار برای رشد فلان گیاه خوب است. اما حالا دعای یک انسان مستجاب و دعوه اثر نداره، صدقه اثر نداره، صله رحم اثر نداره، اینه که تو بحثای علمی و آزمون اون نیست. این یک شرارت. شرارت دیگر این که شتاب زدگی نکند، هرزیه را بدیهی نداند، تا کم کم به اصل علم بدبین بشه، بگه علم که کاشفیت نداره، چون در طول مثلا 5-6 سال اینو چندین بار رأی عوض بشه. خب شما فرضیه و پایلنگ رو عوض کردی، شما خیال کردی فرضیه بدیهی است، بعد گفتی علم کاربردی داره و واقع نما نیست. این چنین نخیر، علم واقع نماست، گذشته از اینکه کاربردی هم هست واقع نما هم هست. اینا همش پانسمان بحثه. گاهی هم گفته می شود ما اگر خدا را اول بحث بیاریم و آخر بحث بیاریم، این که مشکل اسلامی شدن علم حل نمی کنه، این که دانشگاه ها را اسلامی نمی کنه، این که علوم اسلامی نمی کنه. خیر، تنها خدا را هو الاول و الاخر دونستن این حل نمی کنه، چون چهار عنصر لازم بود. چون قبلا ملاحظه فرمودید این علوم تجربی مسبوق است به فلسفه علم که فلسفه مضاف است، اون فلسفه مضاف مسبوق به فلسفه مطلق است که یعنی جهان بینی. اگر معاذالله جهان بینی کسی الحادی بود، منکر مبدا و معاد بود، فلسفه علمش هم الحادی است، علمش هم 100% الحادی است. چنین علمی همیشه معارض با دین است، نه تنها معارض بلکه محارب با دین است. هر دو یکدیگر رو طعن و طعن میکنن. هم از این طرف معاذالله میگن این هیه لا اساطیر الاولین، هم از اون طرف رهبران الهی فرمان خدا رو میگن این هم الا کل انعام بل هم ستویلا. همیشه سلمان رشدی علیه دینه، همیشه دین علیه سلمان رشدی هاست. این تعارض الفت پذیر نیست، این جنگ همیشه هست. از آدم تا خاتم یه عده بودن که انبیا رو دیوانه میدونستن معاذالله، که در همین سوره هج خوندیم یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. انبیا هم اونها را میگفتن مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا، یا میگفتن این هم الا کل انعام. این جنگ همیشه بوده است، این از بحث بیرون، این راه حل ندارد. اما اگر کسی منصفانه علم تجربیش مسبوق بود به فلسفه علم و فلسفه علم مسبوق بود به فلسفه مطلق نه مضاف، و اون فلسفه جهانبینی الهی بود نه الهادی، اون جهانبینی ثابت میکند که عالم مبدعی دارد و منتهایی دارد، هو الاول است، هو الاخر است، در تحت تدبیر اوست، همه چیز او آفرید، هدفمند آفرید، یه روزی هم از همه سوال میکند، همه را به سمت خود میبرد، یه معادی هست، بهشتی هست، به جهنمی هست. قهرن نظام هستی دیگه سخن از طبیعت نیست، میشه خلقت. این سه عنصر درست می شود، یعنی ما نظام خلقت داریم نه طبیعت. نمیگیم طبیعت چنین است، طبیعت چنان. یک هو الاولی هست که خلقت را به عهده گرفته، یعنی خدا. یک هو الاخری هست که مرجع این خلقت است، خلقت هدفمند است، پوچ نیست، انسان با مردن نمی پوسد بلکه از پوست به در میاد به مقصد میرسد، با مرگ هجرت میکند. این سه عنصر لازم است ولی کافی نیست. مهمترین عنصر آن است که این عقل ما مثل نقل حجت خداست. این توضیح میخواد. این عنصر چهارم وقتی جاش باز بشه، اون وقت کل علوم میشه اسلامی. ما به چه دلیل میگیم آیه قرآن حجت است و به چه معنا؟ یا به چه معنا میگیم روایت معتبر و صحیح حجت است؟ یعنی بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. اگر در قیامت از کسی سوال بکنن چرا این کار کردی، میگه خب چون در قرآن فرمودی، اهل بیت در روایت فرمودن، من اینجور عمل کردم. چرا اینجور نماز خوندی، چون اینجور فرمودی. چرا اونجور روزه گرفتی، چون اینجور فرمودی. و اگر خلاف بکنن ذات اقدس الا در قیامت، میگه مگه در قرآن نبود، مگه در روایت نبود، چرا اینجور عمل نکردی. پس به نقله اعم از آیه و روایت معتبر، یحتج العبد علی المولا و یحتج المولا علی العبد، لذا قرآن می شود دینی، روایت می شود دینی. این یعنی این، این این حرف تو عقلم هست. اگر کسی با برهان عقلی فهمید بین که داروی شفا بخش فرون بیماری همین است، اگر انشالله بر روال همین عقل حرکت کرد، هم در دنیا اطاعت کرده، اهل حمد و مده، اهل وعده است، اهل ثواب است، سرانجام بهشت. اگر خدای ناکرده برابر این علم عمل نکرد، اهل عصیان است، اهل مذمت است، اهل قدح است، اهل طغیان است و سرانجام جهنم. همون کاری که آیه و روایت می کند عقل می کند. حالا اگر دولتی خواست کشور را اداره کند، کارشناسان گفتن این کشور در این شرایط باید رو اصول کشاورزی پیش بره نه صنعت. کشاورزی هم راه علمیش اینه که ما سد بسازیم آبها رو مهار بکنیم. سد هم باید در فلو منطقه ها سد بتونی باشه، در فلو منطقه ها خاکی. این سدهای بتونی هم تاجش اونقدر، طولش اونقدر، قطرش اونقدر، آبگیریش اونقدر. اینا رو علم ثابت کرده. حالا اگر دولت مردان این کار را نکردند و مردم به فقر افتادن، اینا به جهنم میرن یا نمیرن؟ اینا میتونن بگن خدایا شما که در قرآن نگفتی ما چی رو سد بسازیم؟ یا خدا میفرماد این فهمی که من به تو دادم مثل آیه قرآن دیگه. این عقل حجت خداست. اینی که تو کتاب اصول گفتن قطع حجت است یعنی حجت شرعی است. این قطع و این طمأنینه یا از نقل حاصل میشود که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد، یا با عقل ثابت می شود. اگه با عقل ثابت شد حجت شرعی است. وقت این چهار عنصر اگه بره تو متون درسی میشه اسلامی. یعنی بحث در خلقت است، حالا چه دریاشناسی، چه صحراشناسی، چه گیاهشناسی، چه اخترشناسی، بحث در خلقت است نه طبیعت. و کی خالق است؟ هو الله است. برای چی خلق کرد؟ هو الاخر است، هدفمند است، حسابی است، کتابی است. با چی بفهمیم؟ با عقل. اونگاه همین عقل از همین آیات همون طرز استنباط بکند که اصولیین ما از آیه استنباط بکنند. بیان ذلک اینه. ما در سوره مبارکه اسراء این جمله رو داریم که به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در سوره مبارکه اسراء این یه جمله از اون آیه 15 سوره اسراست. سوره اسراء آیه 15 زیرش این است: به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این یه نصف آیه وقتی به حوزه آمد براءت نقلی رو تشکیل میده در برابر براءت عقلی. این فن شریف و عمیق براءت را با این درست میکنه. خب حالا اگه یه آیه‌ای به حوزه علمیه آمد و روحانیون درباره او بحث کردن، این میشه اسلامی. وقت ارسلنا ریاح لواقه، اگه به دانشگاه رفت و دانشگاهی ها دربارش بحث کردن، نمیشه اسلامی. در کنار این آیه چندین روایت است، در کنار اون آیه هم چندین روایت، بخش وسیع از روایات اهل بیت علیه السلام درباره خلقت زمین است و آسمان است و گیاهان است و اینا که بارها عرض میشد. ما یه جلد دومی برای مفاتیح میخواییم. این مفاتیح الجنان ثواب اعمال و عبادات و روزه و اینها رو نوشته این جلد اول. اما ثواب درختکاری چقدره؟ ثواب آبیاری چقدره؟ ثواب دامداری چقدره؟ ثواب فرزند پروری چقدره؟ اینا رو گفتن اهل بیت یا نگفتن؟ نگفتن ایما رجل سقا سدره او تلهه فکن نما سقا مؤمنا من دمعین. نگفتن اگر شما یه سطر آب پای درخت بریزی این درخت تشنه رو نجات بدی، مثل که مؤمن رو تو بیابان سوزان نجات دادی. اینو گفتن یا نگفتن؟ اگر اینا رو گفتن، اینا رو خاک میخوره تو کتاب شریف بهار. خب این روایات میره تو دانشگاه، این آیات میره تو دانشگاه، اون بخشای فقه و اصولش میمونه برای حوزه ها. هم اون میشه اسلامی، هم این میشه اسلامی. هر چرا عقل بفهمد میشه اسلامی. مستحضری دو سال قبل بود، یک سال قبل بود، در اثر آلودگی هوای تهران اینا تلاش کوشش کردن به وسیله روسیه یه دستگاه بیارن یا از اونا کمک بگیرن یه باران مصنوعی ایجاد بکنن. بودجه سنگینی هم تحمل شده. خب علم به شما کاملا اجازه میده باران درست بکنی، هیچ محذوری هم نداره. خدای سبحان بهشون نشون داده که باران از چی پیدا میشه. ابر تولید بکنید، باد تولید بکنید. خب انسان سازی رو خدا اجازه داده، این کار کرده. مرحوم بو علی در کتاب شریف الاشارات و تنبیهات، خب این کتاب مال 1000 سال قبله، ایشون حالا از چی نقل میکنه روشن نیست. میگه داستان سلامان و ابسال این بود که بنا شد کسی را بپرورانن که پدر و مادری ندیده باشد تا جریان مهر و دلدادگی و عاشقی را از اونجا شروع بکنن. این نطفه کسی را گرفتن در شیشه گذاشتن پروروندن، بعضی مدتی شدی پسر. خب این رو مرحوم بو علی 1000 سال قبل از کی نقل میکرد روشن نیست. این شبیه سازی است که عمرش داستان سلامان افساله، هیچ معنی هم ندارد. منتها آدم باید بفهمه که کی روح میده، کی این روابط علمی رو برقرار کرده. در عصر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه شیادی پیدا شده، یه مختصر خاک ریخته تو شیشه، یه قدری آب ریخته تو شیشه، درش محکم بسته، این شده کرم. بعد به مردم گفته آب و خاک کنار هم جمع میشه، حیوان و حیات پیدا میشه. اینا چیش رو میگی؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیده. فرمود بهش بگید اگر اینجوره تو این کار کردی، بگو چند داشت نره، چند داشت ماده، رقمشون چنده، عددشون چنده، مذکر و مؤنث چنده، و اینها رو دوباره به حال اول برگردون. این مردی جایی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حضور داره، جا بر عوام فریبی نیست، اونجا بساطش جمع کرده. ابر تولید کردن، باد تولید کردن، بارون تولید کردن، همه راه علمی دارد، مثل شبیه سازیه. منتها آدم باید بدونه که ذات اقدس اله این مجاری علمی و علت رو معلول خلق کرده تا انسان به اون کمال اساسش برسه. این ارسل در ریاه الواقع میتونه از این قبیل باشه. الحمدلله رب العالمین.